عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به نام تو، به یاد تو و به لطف تو آغاز می کنیم، ای بخشاینده مهربان. گرامیان سلام، آنچه اکنون می شنوید 44 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان است که آن را تقدیم می کنیم به آنان که به معارف والای اسلامی عشق می ورزند و از آن در زندگی بهره می جویند. دوستان، در برنامه‌های گذشته سخن به حدیث شیعه در دوران سوم رسید، یعنی عصر امام کاظم علیه السلام تا دوران غیبت صغرای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. گفتیم سختگیری‌هایی که از اواخر دوران امام صادق علیه السلام دوباره شکل گرفته بود در زمان امام کاظم علیه السلام اوج گرفت و شیوه پیشین آموزش و نشر معارف را ناممکن ساخت. در نتیجه امامان علیهم السلام با درک تحولات جدید با روش‌های تازه که مقتضی آن دوران بود به نشر احادیث و انتقال معارف به جامعه شیعی و مردم می‌پرداختند. وکالت، مکاتبه، پرسش و پاسخ و احتجاج و مناظره از جمله این شیوه‌ها بود. سازمان یا نهاد وکالت در زمان امام کاظم علیه السلام گسترش یافت. محیط خفقان آور و دوری مسافت بین مناطق شیعه نشین و مراکز استقرار امام را می توان از علل تشکیل سازمان وکالت دانست، چنان که دسترسی نداشتن به امام به سبب حبس یا تبعید ایشان و نیز آماده سازی شیعیان برای عصر غیبت از دیگر عوامل آن است. در کنار مکاتبه، مسائل نیز شیوهی دیگر برای پیام رسانی بود. پرسش از نادانسته های فقهی و غیر فقهی از زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان مسلمانان رواج داشت. آنان با مراجعه به معصومان و سؤال از ایشان بر دانش و معرفت خود می افزودند. آنچه در ابتدا رواج داشت، سؤالات شخصی یا درخواست توصیه های فردی بود. معمولاً از موضوعات عادی و نه تخصصی سؤال می شد و جواب معصوم نیز در حد و اندازه فهم مخاطب بود. از زمان صادقین علیهم السلام، نوع و لحن پرسش از معصومان علیهم السلام تغییر یافت. سؤالات کسانی مانند زراره و محمد ابن مسلم شخصی، خصوصی و برای رفع مشکل خود نبود، بلکه سؤال سازی برای فهم بهتر و مبنا سازی برای استنتاج صحیح تر بود. از این زمان نوشتن کتاب‌هایی با نام مسائل رواج یافت که مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها از امام بود. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشکده حدیث درباره دیگر شیوه نشر حدیث یعنی احتجاج و مناظره سخن می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. مانند برنامه‌های پیش در بیان تاریخ حدیث شیعه رسیدیم به شیوه‌های نشر حدیث در دوره امام کاظم علیه السلام به بعد. از جمله شیوه‌های نشر حدیث در دوره امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام و ائمه متأخر علیهم السلام وکالت بود و نشر احادیث در سیستم وکالت و همچنین بحث مکاتبات. سومین شیوه نشر حدیث در این دوره شیوه سوالات مکتوب است. نام این شیوه رو اساتید ما در کتبشون شیوه مسائل نوشتند و نامگذاری کردند. این مسئله در همین برنامه حدیث در گذر زمان چندین بار بیان شده که نوع سوالاتی که شاگردان ائمه متأخر ما یعنی از امام صادق و امام کاظم علیهما السلام به بعد، شاگردان این بزرگواران نوع سوالاتشون از امامان خیلی دقیق و جزئی و تفصیلی و علمی و فنی بوده. در مقابل اصحاب ائمه متقدم یعنی پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و آله و همچنین امامان دیگر ما تا امام سجاد و امام باقر علیهم السلام، اینها یارانشون بیشتر سوالاتشون سوالات شخصی و نیازهای خودشون بوده و بیشتر به دنبال این نبودند که از این سوالها مباحث علمی رو پایه‌گذاری کنند و اجتهاد و استنباط رو سامان بدند. بنابراین سوالاتی که از دوره امام کاظم علیه السلام به بعد پرسیده میشد خیلی فنی و تفصیلی و فراوان بود. این گونه سوالات رو خدمت امامان ما می آوردند و ائمه علیهم السلام اونها رو پاسخ می دادند. گاهی مکتوب و گاهی شفاهی، ولی اون یاران و شاگردان پاسخ اون سوال رو بلافاصله بعد همون سوال می نوشتند. و از این پرسیدن ها و نوشتن ها کتابی به وجود آمد به نام کتاب های مسائل. مثلا جناب زکریا ابن آدم از علما و بزرگان شیعه یاران ائمه متأخر، جناب هارون ابن مسلم، یعقوب ابن اسحاق و همچنین فرد شاخص اونها جناب علی ابن جعفر رضوان الله علیهم اجمعین، اینها کسانی هستند که کتاب مسائل داشتند. مشهورترین این کتابها همین کتاب مسائل علی ابن جعفر است. علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام و برادر کوچکتر امام کاظم علیه السلام است. تقریبا 7-8 ساله بودند که پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام به شهادت رسید و تحت تربیت برادر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام رشد کردند و جزء شاگردان و یاران خاص امام کاظم علیه السلام به حساب آمدند و به همین خاطر مسائل زیادی رو به خصوص در بحث‌های فقهی و احکام شرعی از برادر بزرگوارشون به عنوان امام زمان خودشون پرسیدند و این سوالات رو نوشتند و کتاب مسائل علی ابن جعفر پدید آمد. این کتاب که امروزه نیز هست و تحقیق شده و چاپ‌های جدیدی از اون به وجود آمده، با مجموعه جمع‌آوری‌هایی که صورت گرفته نزدیک به 800 حدیث داره که تمام موارد رو جناب علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام برادر بزرگوارشون میپرسه و مینویسه. اکثر موارد یا همه موارد رو با عبارت سألتهو آغاز میکنه. مثلا از امام علیه السلام درباره زکات فطره پرسیدم، امام این گونه پاسخ فرمود و پاسخ امام رو در ادامه سوال خودش میاره. این از مشهورترین کتاب‌های مسائل است. آنطور که عرض کردم اصحاب دیگر ائمه نیز کتاب‌های مسائل داشتند. شیوه دیگر نشر حدیث در این دوره متأخر شیوه احتجاجات هست. احتجاج یا مناظره یا مباحثه رو در رو با مخالفان و منکران، اگرچه در دوره‌های پیش یعنی مثلا عصر امام حسن مجتبی علیه السلام یا دوره امام صادق علیه السلام رایج بود و حتی به شیعیان و پیروانی از یارانشون یاد می‌دادند و افرادی را تربیت می‌کردند برای مناظره و مباحثه و احتجاج، اما در عصر امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام رشد و رونق دوباره‌ای پیدا کرد به خاطر نیازی که در اون زمان‌ها بود. مناظرات امام رضا علیه السلام با عالمان ادیان دیگر و اون بحث‌هایی که معروف هست، شاید شما عزیزان شنونده چکیده از اون رو در تاریخ امام رضا علیه السلام مطالعه کرده باشید، به شکل احتجاجات هست. یعنی امام علیه السلام برای اثبات مباحث خودشون، برای احتجاج و حجت تمام کردن بر مخالفان و منکران، از اونها سوال می پرسیدند، اون سوال رو پاسخ میدادند، بر اساس اون سوال سوال جدیدی میپرسیدند و حرف رو به گونه‌ای پی میگرفتند که به نتیجه مطلوب خود برسند. این مدل که از مباحثه و مناظره تشکیل شده در تاریخ حدیث شیعه به مدل احتجاجات معروف شده. امام جواد علیه السلام نیز از این مدل در فضایی که در سنین کودکی به امامت رسیده بودند و شبهاتی نسبت به مبحث امامت در سنین کودکی حتی برای برخی از شیعیان این شبهات پدید اومده بود، امام جواد علیه السلام نیز از مدل احتجاج استفاده کردند و از امامت و مباحث مربوطه به اون دفاع کردند. مرحوم تبرسی در کتاب شریف احتجاج، این کتاب ارزشمند حدیثی، مجموعه ای از احتجاجات ائمه علیهم السلام رو در خودش جمع‌آوری کرده. تا اینجا آنچه که گفته شد مربوط به کل عصر ائمه متأخر بود، یعنی بحث اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی سالهای 150 تا 260 هجری و سپس بحث شیوه های نشر حدیث ائمه علیهم السلام در این 110 سال که مباحثی نسبتاً مشترک و شبیه هم بود بیان شد. اینک باید در مباحث تاریخ حدیث ائمه نسبت به عصر تک تک ائمه علیهم السلام جداگانه عنایت کنیم و یک توجهی به اون داشته باشیم.
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیر و تواری که داری، چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری.
چشمه های جاری.
امام کاظم علیه السلام اولین ائمه در این مقطع سوم است. این دستبندی تاریخی که در بحث تاریخ حدیث شیعه خدمت شما شنوندگان عزیز بیان شد، اولین امام ما در این مقطع سوم امام کاظم علیه السلام است. حضرت امام کاظم علیه السلام در سال 128 هجری متولد شدند. در سال 148 هجری پس از شهادت پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام در سن 20 سالگی به امامت رسیدند و حدود 35 سال امامت داشتند و در سال 183 هجری در زندان هارون الرشید عباسی به شهادت رسیدند. این دوره دوره پرفراز و نشیبی است از حیث مباحث سیاسی و فرهنگی و غیره. حدود 10 سال اول امامت امام کاظم علیه السلام در دوره منصور عباسیه. منصور در این دوره ها به شدت سختگیر و اذیت کننده هست نسبت به حال امام و پیروان و شیعیانش. پس از منصور مهدی و هادی عباسی به ترتیب روی کار اومدند، یعنی از سالهای 158 تا 170، 12 سال مهدی و هادی این پدر و پسر حاکمان بنی عباس بودند که امام کاظم علیه السلام در این 12 سال از قضای نسبتاً آزادتری بهره‌مند بودند. یعنی اون اختناق سیاسی، سختگیری و اذیت و آزارهایی که در دوره منصور برای امام کاظم علیه السلام بود و همچنین در حدود 13 سال پایان عمر امام کاظم علیه السلام، یعنی از سال 170 تا 183 دوره هارون الرشید عباسی که باز این دوره برای امام کاظم دوره سختی بود و بخش بزرگی از این دوره را امام در زندانهای هارون به سر می برد، اما در اون 12 سال وسط، در اون مقطع میانی سالهای 158 تا 170 در دوره خلافت مهدی و هادی عباسی، اندکی اذیت و آزارها کمتر و رخصت و آزادی امام کاظم علیه السلام در نشر و بست حدیث و تربیت شاگردان و ارتباط با یاران، این آزادی عمل بیشتر وجود داشت. به همین خاطر تعداد احادیث امام کاظم علیه السلام نسبت به بعضی از ائمه دیگر احادیث بیشتری است. من اجازه میخوام همینجا یک اعداد و ارقام نسبی نسبت به تعداد احادیث امامانمون خدمت شما عزیزان شنونده بیان کنم. اگر ما فقط کتب اربعه رو ملاک قرار بدیم، یعنی کتاب شریف کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار، این 4 کتاب حدیثی شیعه، 4 کتاب ارزشمند و معتبر شیعه رو ملاک قرار بدیم، مجموعه این 4 کتاب نزدیک به 30,000 حدیث رو در خودشون دارند. 30,000 حدیث در این 4 کتاب از امامان بزرگوار ما نقل شده. بیش از 10,000 حدیث در این 4 کتاب از 2 امام ما، امام باقر و امام صادق علیه ما سلام است. اصلا امام صادق علیه السلام بیشترین احادیث شیعه از امام صادق علیه السلام است و از این 2 امام 10,000 حدیث در کتب اربعه نقل شده. پس از این 2 امام، احادیث امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیشترین احادیث ماست، یعنی پس از اون 2 امام، امام علی علیه السلام احادیثشون از سایر ائمه علیهم السلام بیشتر است و در میان 14 معصوم پاکمون به تعداد احادیثی که به ما رسیده اگر بخواهیم بسنجیم، امام کاظم علیه السلام نفر 4 است. یعنی پس از امام باقر و امام صادق، بهتر بگم پس از امام صادق و امام باقر و امام علی علیه السلام، امام کاظم علیه السلام احادیثش بیشتر از سایر ائمه است. جناب محقق ارزشمند معاصر خودمون جناب آقای عزیز الله عطاردی در کتاب مسند امام کاظم علیه السلام نزدیک به 2,000 حدیث از امام کاظم علیه السلام نقل می کند. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید تعداد احادیث نسبتاً قابل توجه است. فقط کتب اربعه، 4 کتابی که نام بردم، از امام کاظم علیه السلام 1,200 حدیث نقل می‌کنند. یکی از دلایل تعداد نسبتاً زیاد احادیث امام کاظم علیه السلام اینه که اولاً دوران امامتشون تقریباً طولانی بوده، 35 سال، ثانیاً حدود 12 سالش در دوره مهدی و هادی عباسیه که برخلاف دوره سخت منصور و هارون در این دوره‌ها اذیت و آزارها کمتر بوده و امام کاظم علیه السلام بیشتر توفیق داشتند که احادیثی رو برای یاران و شاگردانشون بیان بفرمایند. انشالله در برنامه بعد مباحث تاریخ حدیث عصر امام کاظم علیه السلام را پی خواهم گرفت.
مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست به حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست به وصف کمال تو.
از همراهی شما گرامیان با برنامه حدیث در گذر زمان سپاسگزاریم. در بخش میراث مکتوب این هفته جناب آقای دکتر هادی حجت عضو هیئت علمی دانشکده حدیث در معرفی جوامع حدیثی متأخر کتاب وافی اثر مرحوم فیض کاشانی را شرح می‌دهند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. از این جلسه انشالله جوامع حدیثی متأخر رو آغاز میکنیم و به معرفی اونها میپردازیم. اولین اثر در جوامع حدیثی متأخر شیعه کتاب وافی فیض کاشانی هست. مرحوم فیض کاشانی در عصر صفویه میزیستند. عصر حکومت صفویه رو میشه عصر احیای مجدد حدیث شیعه ازش یاد کرد. صفویه با شعار تشیع حکومت رو گرفتن و حدود دو قرن هم در ایران حکومت داشتن و در این دوران فعالیت‌های حدیثی رشد قابل توجهی داشت و بزرگانی هم در این دوره در بین محدثان ما ظهور کردند، مثل مرحوم محقق کرکی، شیخ بهایی، مرحوم ملا صدرا، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، شیخ العاملی، مرحوم میرداماد، مرحوم مجلسی اول، مرحوم مجلسی دوم، علامه مجلسی، که آثار ارزشمندی در حوزه حدیث از آنها بر جای مونده. و به همین خاطر دوران صفویه رو عصر احیاء مجدد حدیث ازش یاد کردن. از جمله مهمترین آثار حدیثی که در این دوره نوشته شد کتاب وافی فیض کاشانی هست. میدونید که مؤلفان کتب اربعه ما همه نامشون محمد بود و از اونها با محمدون ثلاث اول ازشون یاد شده. محمدون ثلاث دوم هم کتب جوامع حدیثی متأخر رو تدوین کردن که عبارتند از محمد ابن مرتضی، همون ملا محسن فیض کاشانی که کتاب وافی رو نوشتن، مرحوم محمد ابن حسن شیخ العاملی کتاب وسائل شیعه رو تألیف کردن و مرحوم محمد باقر مجلسی که کتاب بهار الانوار از آثار ارزشمند ایشون هست. خود مرحوم فیض کاشانی در سال 1007 هجری در کاشان متولد شده. پدر ایشون هم آدم فقیه و مفسر و ادیبی بوده. در 20 سالگی همراه برادرشون برای ادامه تحصیلشون به اصفهان میرن که پایتخت حکومت صفویه بود و مرکز علمای اون عصر به شمار میرفت. سفرهایی داشتن به شیراز و در اونجا محضر مرحوم سید ماجد بهرانی رو درک کردن و علم حدیث رو از ایشون فرا گرفتن. بعد به اصفهان برگشتن و در مجلس درس مرحوم شیخ بهایی شرکت کردن. مدتی ملازم ملا صدرا بودن زمانی که ایشون در کهک قم به سر می بردن. همراه یکی از شاگردان دیگر مرحوم ملا صدرا به نام ملا عبدالرزاق لاهیجی حدود 8 سال محضر ملا صدرا رو درک کرده و ظاهرا ملا صدرا به این دو نفر که داماد ملا صدرا شدن لقب‌های فیض و فیاض رو میده و این لقب فیض کاشانی هم از همینجا برای مرحوم ملا محسن فیض کاشانی ثبت میشه. بعد از تلاش‌های عالمانه مدید مرحوم فیض کاشانی در 84 سالگی در سال 1091 هجری در همون زادگاهشون کاشان چشم از جهان فرو می‌بندن و آرامگاه این بزرگوار الان در شهر کاشان مورد توجه زائرین هست. تألیفات مرحوم فیض کاشانی بسیار زیاده. بعضی ها تا 140 کتاب و رساله برای ایشون نام بردن. از مشهورترین آثار مرحوم فیض کاشانی کتاب صافی ایشون هست که در تفسیر جزء منابع مهم تفاسیر روایی شیعه به شمار میره. کتاب الاسفاک گزیده تفسیر صافی هست. در حوزه حدیث هم علاوه بر کتاب وافی که به توضیح این کتاب خواهیم پرداخت، کتابی دارم به نام الشافی که خلاصه وافی هست با حذف اسناد و روایت متعارض، و همچنین کتابی دارم به نام نوادر الاخبار که احادیث غیر مذکور در کتب اربعه رو در این مجموعه جمع کردن. البته در حوزه‌های مختلفیشون اثر دارن. در حوزه اخلاق مثلا کتاب المحجة البیضاء فی احیاء الاحیاء ایشون مشهور هست که در واقع میشه بگیم یک نوع تنقیح و تصحیح کتاب احیاء العلوم غزالی به شمار میره. با استفاده از احادیث شیعه و حسب برخی از زوائد این مجموعه رو تألیف کردن و آثار ارزشمندی حتی در حوزه های شعر و ادب دارن. دیوان شعریشون مشهور هست. ما انشالله در جلسه آینده به صورت مفصل‌تری با کتاب ارزشمند وافی مرحوم فیض کاشانی آشنا خواهیم شد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
برنامه حدیث در گذر زمان را از رادیو معارف تقدیمتان کردیم. با سپاس از همراهیتان شما را به خدای مهر و ورز می سپاریم.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن. من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن. من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
سنگم تو گوهرم گردان، خاکم تو در نابم کن. از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم کن. از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.